گواهینامه جهانی حلال HACCP ISO 9001 ISO 14001 و ISO 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با سلام و شب بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند، بخش خبری ساعت 23 از رادیو ایران را به آگاهی می رسانم. شبکه تلویزیونی فرانس 24 با اشاره به دو حمله مرگبار در آمریکا که بیش از 30 کشته و 40 زخمی به جا گذاشت اعلام کرد ترامپ با طرح اظهارات نژادپرستانه طرفداران برتری نژاد سفید را که به بیماری روانی مبتلا هستند به اقدامات نژادپرستانه ترغیب کرده است. به گزارش این شبکه، عامل کشتار تگزاس جوانی 21 ساله سفید پوست با انگیزه نژادی بوده است. فرانس 24 همچنین گزارش داد عامل تیراندازی در اوهایو هم منزوی بوده و با احساس نفرت از دیگران و اعتقاد به برتری نژاد سفید دست به این اقدام زده و 10 نفر را قتل عام کرده است. دموکرات‌های آمریکا اظهارات اخیر ترامپ رئیس جمهور این کشور را عامل تشدید نژادپرستی قلمداد می‌کنند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به استرالیا تلاش کرد با سخن پراکنی علیه چین روابط میان کامبرا و پکن را به تیرگی بکشاند. به نوشته روزنامه گاردین، پومپئو در مرکز مطالعات مستقل شهر سیدنی چین را به تلاش برای سرقت اطلاعات از شبکه‌ها و نظامی سازی دریای چین جنوبی متهم کرد. در این سخنرانی، هیو وایت، استاد عالی رتبه مطالعات راهبردی دانشگاه ملی استرالیا، پومپئو را به چالش کشید و گفت روابط اقتصادی استرالیا و چین دارای اهمیت حیاتی بوده و در طول بحران بزرگ رکود اقتصادی جهانی به استرالیا کمک کرد. حمایت کامبرا از واشنگتن در مقابل با چین که احتمالاً آمریکا برنده آن نخواهد بود، کاری عاقلانه نیست. پومپئو در حالی این سخنان را اعلام کرد که ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده قصد دارد تعرفه‌های 300 میلیارد دلاری بر ورود کالاهای چینی به کشورش اعمال کند. امروز همچنین مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در استرالیا به سخنرانی و اتهام زنی علیه چین پرداخت. او گفت ما به شدت مخالف الگوی مختل کننده رفتار تهاجمی چین هستیم. و ماموران انتظامی استان خراسان جنوبی در قالب طرح تشدید برخورد با باندهای حمله توزیع مواد مخدر طی دو عملیات جداگانه در شهرستانهای بیرجند و نهبندان 533 کیلوگرم تریاک کشف و 3 دستگاه خودروی سوداگران مرگ را توقیف کردند. مشروع خبرها رأس ساعت 24.
صداییست به رنگینی باران از آن رادیو ایران پر از بوی بهاران صداییست صدایی که تارا میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک به آواز شنیدن صداییست
23:04 است و شما شنونده رادیو ایران هستید. دوستان عزیز، امیدواریم این دقایقی بیشتر که به پایان امروز نیومده رو نمونده رو دریابید و هممون تلاش بکنیم که قطر لحظه لحظه زندگیمون رو بدونیم. لحظه لحظتون در حضور عشق بهشت.
عندلیب
به نام خدای بزرگ. سلام و درود فراوان به پیشگاه یکایک شنوندگان فرهیختمون. بسیار خوشحالیم که خداوند مهربان دوباره فرصتی رو در اختیارمون قرار داد تا در مقابل شما شنوندگان عزیز رادیو ایران زانوی ادب به زمین بزنیم و دقایقی از فیض حضورتون بهره مند بشیم. برای همین سعی کردیم که در حد البته توانمون بهترین لحظات رو برای شما فراهم بیاریم. امیدواریم که عندلیب امشب به دلتون بنشینه. خدمتتون عرض بکنم که مطالبی که در عندلیب تقدیم شما میشه از طریق مشورت با تعدادی از کارشناسان اهل فن موسیقی و همچنین مطابق خواست و نظر شما شنونده های همیشه همراه عندلیب انتخاب میشن. پس لطف کنید و مثل همیشه نظرتون رو با ما در میون بگذارید. خیلی متشکرم. اما راه های برقراری ارتباط با برنامه عندلیب مختلفه. دوستانی که مایلن از طریق پیامک با برنامه ارتباط برقرار کنن میتونن پیامهاشون رو به سامانه پیامکی 30900 ارسال کنن. بزرگوارانی که ارتباط تلفنی براشون راحت تره، دو شماره تلفن رادیو ایران یعنی 220-486 و 220-5009 در اختیارشونه. و اما شنوندگانی که در فضای مجازی فعالن میتونن از دو مسیر ارتباطی صفحه من و همچنین سایت رادیو ایران به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر بخش مربوط به گروه فرهنگ و برنامه عندلیب با ما ارتباط برقرار کنن و ما هم خیلی ممنونیم که لطف میکنید و با ما در ارتباط هستید. ما هر هفته سعی می‌کنیم در ابتدای برنامه، در شروع برنامه، از بین آثار متعدد هنرمندان خوب موسیقی کشورمون یکی از دلنشین‌ترین هاش رو به عنوان هدیه تقدیم حضورتون کنیم تا یه حس و حال خوبی بر ما و شما و برنامه حاکم بشه و بعد از اون به سراغ بخش کارشناسی برنامه بریم. در این لحظه هم نوبت به تقدیم هدیه صوتی این هفته رسیدی که تقدیم می‌کنیم. Thank you.
تو که بالا بلند بالا بلند آفرینی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرینی. تو که بالا بلند بالا بلند آفرینی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرینی. در آب لبهای افسرده، در آب لبهای افسرده، چه داری چه داری. در آب دل غیر شور و شد، در آب دل غیر شور و شد، چه داری چه داری. تو که بالا بلند بالا بلند آزمینی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرینی.
وقت شما بخیر. از شما سپاسگزارم که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید و برنامه اندلیب رو. در بخش گفتگویی برنامه اندلیب امشب توضیحاً خدمتون عرض بکنم، اگر خاطر مبارکتون باشه و شنونده برنامه هفته قبل ما بودید، از هفته گذشته در مورد موضوعی صحبت کردیم که گریبان وجوه مختلف دنیای موسیقی رو مخصوصاً در کشور ما گرفته و باعث شده که حرکت کاروان موسیقی ما به نوعی کند بشه، و اون مبحث اقتصادی در دنیای موسیقی است که این هفته هم با حضور مهمان عزیز برنامه جناب آقای دکتر علیرضا امینی، پژوهشگر، آهنگساز، کارشناس موسیقی، این بحث رو آغاز میکنیم. سلام و درود فراوان خدمت جناب امینی عزیز.
ارادت دارم عرض سلام و ادب خدمت استاد جناب استاد هیدری، که من خیلی خوشحالم با شما این برنامه دارم و مدت هاست یاد میگیرم از شما.
اختیار دارید، ما افتخار میکنیم در کنار شما.
اختیار دارید، افتخار بنده است. جناب مبشر تایکنده محترم، برنامه همکاران در رادیو ایران و برنامه اندلیب و ایرانی ها هر جا که هستند، و انشالله که این بحث ها مفید باشه و همشون بتونن تو بحث های ما شرکت کنن و ما هم از اونها یاد بگیریم
انشالله. به هر حال هفته گذشته راجع به همین موضوع اقتصاد در موسیقی صحبت کردیم که اتفاقات گوارا و ناگواری در این رهگذر افتاده و امشب و این هفته هم در اندلیب میخواییم راجع به این موضوع بپردازیم، چون هم به شنونده ها قول دادیم هم با شما گفته بود کردیم و قرار شد این هفته رو هم به این موضوع بپردازیم. من در خدمت شما هستم.
ببینید اگر شنوندگان محترم خاطرشون باشه، در اون برنامه ما اومدیم اقتصاد موسیقی رو به دو شاخه تقسیم کردیم، یک اقتصاد تعریف شده، یک اقتصاد آزاد.
بله.
اقتصاد تعریف شده اون اقتصادی بود که حالا کمپانی‌های صفحه پرکنی که مشابهشون امروز شرکت‌ها رو داریم ولی سیاست‌ها تغییر کرده، سازمان‌های مثل رادیو که باز مشابهش رو داریم ولی با سیاست‌ها تغییر کرده. اینها افرادی بودن که یا ارگان‌ها یا سازمان‌هایی بودن که در قدیم یک اقتصاد تعریف شده داشتن، یعنی بودجه رو برای این کار اختصاص داده بودن و تعدادی هنرمند رو برای ارتزاقشون برنامه‌ریزی داشتن که هنرمند حقوق می‌گرفت برای اینکه کار بکنه.
درسته.
و این خودش یک امنیت روانی ایجاد می‌کرد. حالا یه دوره‌ای هم اون اقتصادی بود که ما در ارتباط آموزشگاه‌ها و تدریس و کنسرت‌ها و گروه‌های دستجات موزیک و اینها صحبت کردیم و حتی میبینیم که خیلی از سازمان‌ها و ارگان‌ها میبینیم مثل دستجات موزیک نظام که مثلا یه سری از اینها اصلا مثل رکن‌الدین مختاری دسته ارکستری برای ارکستر نظامی داشته.
بله.
خب یه سری از سازمان‌ها هم اینا رو دارن برای خودشون، منتها از فرم اشتغال زایی و یک اقتصاد تعریف شده الان در اومده. یعنی الان اگر ما میبینیم که ارکستری داریم که در نیروی زمینی داره ساز میزنه، میبینیم بخشش نیروی وظیفه است.
بله.
فرق میکنه تا یه ارکستر منظمی که بیاد براش بودجه بشه، هزینه بشه، یا در نیروهای مختلف، یا حتی ما میبینیم که در سازمانهای مثل ارکستر سمفونیک، ارکستر فیلارمونیک، ارکستر صدا و سیما، ارکستر فرهنگ و هنر، ارکسترهای مختلفی که در قدیم ما از ارکستر فرهنگ و هنر ما اجراهای ثابت میدیدیم در تالار رودکی.
بله.
ولی الان دیگه ما اونها رو نداریم. این اصلا مردم یک جای ثابت ندارن. الان شما هر شب شما در تهران بخوای سینما بری میتونی راحت پیدا بکنی، تئاتر بری میتونی راحت پیدا بکنی، ولی اینی که یک ارکستر برنامه ثابت داشته باشه، یک سالونی باشه که برنامه ثابت من بتونم اونجا رو دنبال بکنم، نمیتونم پیدا بکنم. گرچه شما الان تالار وحدت بخواید وقت بگیرین، گاهن مثلا 3-4 ماه طول میکشه تا وقت خالی پیدا
کنید. تالار وحدت هم من یه مشکل داشتم باش و اون این که هر گروهی رو اجازه اجرای برنامه در بله. تالار میده و این یه مقدار ناامید کننده است به نظر
خب
من.
خب ببینید جناب حیدری، در این واگذاری مدیریت ها به عرصه های مختلف سیاست ها تغییر میکنه.
متاسفانه
ببینید یه زمانی یک مجموعه به اسم فرهنگ‌هنر متولی تالاره، سیاست ها ثابته حتی اگه مدیران هم تغییر میکنن. الان هر مدیری عوض میشه، سیاست ها هم عوض میشه.
درسته.
و همه چیز تغییر میکنه. ولی نکته مهم اینه که یکی از اتفاقات که امروز باعث ناامنی اشتغال شده در حوزه موسیقی، در حوزه نوازندگی. ببین من الان ارکستر دارم، مثلا میخوام با ارکسترم که اسم ارکستر من نیایش هست کنسرت بدم.
خب
من میگم ارکستر من، ولی ارکستر بدون حضور نوازنده تعریفی نداره.
دقیقا.
یعنی من یک نام دارم و یک شماره پرونده در اداره فرهنگ و هنر، در اداره ارشاد، دفتر موسیقی، که هر بار یه لیست نوازنده میبرم. یعنی نوازنده ها رو با تلفن هماهنگ میکنم، میگم شما فلان تاریخ اجرا داری، میگه نه. توافقات مالیمون رو با هم میکنیم، میاد سر تمرین من.
بله.
حالا من میبرم یه لیست میدم ارشاد که نوازندگان من این 17 نفر 18 نفر 15 نفرن. دفعه بعد میخوام کنسرت بدم نوازنده من عوض میشن. مثلا چیزی که ما تو سیستم اجرایمون هم داریم مشکل داره. من یک نام رو به اسم ارکستر دارم یدک میکشم، نوازنده ثابتی ندارم. بخاطر همین شما هیچ ارتقای کیفی در سطح اجراها نمیبینی. مردم میرن خواننده‌شون رو انتخاب میکنن، نه ارکسترشون رو.
بله.
ببین شما در کشورهای مختلف مردم میگن آقا ما اصلا یه ارکستر فن خاص خودشو داره، یعنی اصلا دارن میان اجرای پینک فلوید ببینن.
بله.
و اگه یه نوازندش از گروه جدا بشه، خبرشو خوندین که مردم ریختن زدن.
بله.
شیشه های اون.
بله.
سالن اجرا رو شکستن.
برسه.
اینا یه گروه مهمن که در کنار هم به یک صدای خاص رسیدن. ما از لحاظ اقتصادی چون امنیت نداریم. ببینید در حوزه موسیقی الان من اگر به عنوان یک ارکستر بیام متعهد بشم به یک سازمان صنعتی که به عنوان اسپانسر میاد برای من بودجه تعریف میکنه، میگه آقا بنده میتونم سالی مثلا 100 میلیون تومان کمک هزینه به این ارکستر بدم، بنده میام مثلا نوازنده ما قرارداد یک ساله میبندم.
بله.
10 تا نوازنده، 7 تا نوازنده، 8 تا نوازنده میارم. سالی 5 تا کنسرت میدم، بلیتاشم مال خود اون سازمان. وقت اینجوری ما میتونیم به عنوان یک اشتغال به یک ارکستر نگاه بکنیم، چون نوازندم ثابته و اون وقت در رزومه این نوازندم نوشته شده ایشون یک سال تو این ارکستر ساز زده، یک سال تو این ارکستر ساز زده. ولی الان شما باور کنید من گاهی مواجه میشم نوازنده میاد سر تمرین من میگه من 9 باید برم، میگم چرا؟ میگه اجرا دارم. یعنی درست قبل از یه اجرای دیگه یه تمرین دیگه است. حالا تمرین در تمرین که پیشکشمون، تمرین در اجرا تداخل میکنه. این وضعیت نوع خاصی از اشتغال در موسیقی ماست که امروز گریبان ما رو گرفته. حالا چون بحث از اینجا شروع شد، اول اینو من عرض بکنم، اقتصاد آزاد موسیقی در شاخه نوازندگی در جامعه امروز امنیت اجرایی خوبی رو برای نوازنده ایجاد نمی کنه. یعنی نوازنده با یه سری ارکستر کار میکنه، مجبور هر پیشنهادی رو قبول کنه، مجبور با هر ارکستری کار کنه، خب زندگیش بچه
نیاز داره. بله بس
نیازه. جالبش اینه که ببینید الان ما نوازنده خوب داریم، خب باهاش میخوایم هماهنگ کنیم، میگیم تمرین شنبه بذاریم، میگه شنبه من شاگرد دارم، میگم دوشنبه بذاریم، میگه دوشنبه رو اون هفته به خاطر ارکستر فلانی کنسل کرده بودم. یعنی باور کنین همه سرپرست ارکستر اگر این برنامه رو بشنن میدونن سخت‌ترین کار هماهنگی. یعنی ما از یه تمرین 3 ساعته فقط 1 ساعت طول میکشه، قرار تمرین بعدو پیدا کنیم. یعنی من سرپرست ارکستر اصلا نمیتونم برم جدول ثابت تمرین اعلام بکنم، چون نوازنده نصفشون نمیتونن. این یکی از شاخه هاییه که ساماندهیش زمانی که خانه موسیقی و کمیته نوازندگان تأسیس شد، ما به این امید بودیم که اینجا یه ساماندهی شکل میگیره که مثلا اگر که یه سری نوازنده خوب اونجا هستن، بنده اگر کنسرت دارم مثلا میتونم برم خانه موسیقی بگم نوازنده ذهی میخوام، یه لیست داشته باشن بگم خب چه روزی تمرینتون، بگم چهارشنبه ها، بگم این 2 نفر خالی هن. یعنی کاملا مشخص و مدام من اینقدر دغدغه نداشته باشم، ولی هنوز ما به اون ساختار نرسیدیم.
پس همه اینا برمیگرده به همون بحث غم نان دیگه.
بحث غم نان یعنی سیاست گذاری و حمایت از موسیقی. ببین ما بی نهایت داریم هزینه میکنیم تا بتونیم جلوی یک سری موسیقی وارداتی رو بگیریم، یک سری از آثار صحیح رو حذف بکنیم. از این ما نمیایم هزینه بکنیم تا آثار خوب تولید بکنیم و گروه های خوب رو حمایت بکنیم. این یکی از شاخه‌های اقتصاد آزاد موسیقیه.
خب شاخه دیگه شو نگه
داریم که آره از این شاخه به اون شاخه نشیم.
یه قطعه رو بشنویم، برگردیم صحبت‌های شما رو بشنویم. خب همچنان شما شنونده برنامه اندلیب هستید از رادیو ایران. بله جناب امینی، بحث اقتصاد موسیقی بحث مشکل و مشکل سازی
اصلا این بحث طول خواهد کشید جناب استاد. آره. یعنی بارها و بارها باید با حضور کارشناسان مختلف اینو به چالش بذاریم و ببینیم چه جوری میتونیم ساماندهی بکنیم. ببینید الان ما اون شاخه‌ای که عرض کردم در حوزه اجرا، حالا بیام مثلا به شاخه آموزش برسیم.
خب
بی نهایت آموزشگاه داریم. یعنی انقدر آموزشگاه مجوز داده شده که اگه الان شما برای استان تهران بخواید درخواست بکنید میگن جا نیست.
درسته.
خب اولا این یه سواله. آقا من مدرسم، من موزیسینم، میخوام شاگردای خودم رو درس بدم. میخوام یک اگه تابلو نزنم که اماکن دو دفعه ببینه یک
چهار نفر میانو میرن،
خب مسئله ساز میشه. بله. خب پس من باید بیام اعلام بکنم به نهاد بالا سرم. نهاد بالا سر من میشه دفتر موسیقی دیگه، دفتر بله. موسیقی داره ارشاد. بگم اعلام کنم بنده میخوام شاگردامو درس بدم، تابلو من میخوام بزنم به دیوار، خب میخوام شاگردامو که مشکل نشه. میگه خب شما اول بیا امتحان بده، کارت مربیگری بگیر. میگم آقا بنده که رفتم تحصیل کردم، مدارک دانشگاهی بله. دارم، پس چرا باید دوباره کارت تدریس بگیرم؟ این یه مشکل. اسمش هم گذاشتن کارت صلاحیت. من گاهی راجع به کارت صلاحیت که فکر میکنم یاد مثلا این رستورانا میافتم که یه سری کارت بهداشت به دیواره. آخه اصلا برای هنرمند این زشته. هنرمندی که تحصیل کرده این رشته اصلا باید یه ممیزیای واقعی وجود داشته باشه.
صلاحیت هم
یه خورده بحث داره. آره اصلا. آره. خب و نکته دومی که آقا اصلا بنده بی سوادم، میخوام شاگرد درس بدم، شاگرد دو جلسه میاد اگه دید من بی سوادم نمیاد دیگه.
بله.
چرا باید متولی داشته باشه این قضیه؟ ببینید بنده میخوام 5 تا شاگرد درس بدم، سوادم ندارم. اگر اون شاگردی که میاد من رو انتخاب میکنه بدون تحقیق، خب اون حقشه پیش مدرسی بره که سواد نداشته باشه. ولی اگر تحقیق کرده و منو انتخاب کرده، چه فرقی میکنه که به من یک ارگان زیربطی به من کارت صلاحیت بده؟ حالا اینو مربوط به آدمایی میگم که مدرک مرتبط ندارن، به صورت نوازنده تجربیان. ولی خب ببینید یه سری مسئله در حوزه تدریس حالا از این کلانتر دیده میشه و اون این که هر آموزشگاهی، هر ساختاری برای خودش یه سری تبلیغات داره، برای خودش یه سری قوانین داره، هنرجو میاد ثبت نام میکنه. تمام سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها برای لحظه ورود هنرجوه. خب. یعنی مدرس بره آزمون بده، مدرس بره کارت صلاحیت بگیره، بعد آموزشگاه مجوز بگیره، بعد بازدید اداره اماکن انجام بشه، حالا این آموزشگاه تابلوشو بزنه، بعد حالا شاگرد بگیره، تبلیغش درست باشه، بعد شاگرد ثبت نام کنه. اصلا مهم نیست خروجی کیفی این آموزشگاه چیه. ببینید ما وقتی برمیگیم در برنامه گذشته، من راجع به دو تا آموزشگاه صحبت کردم، آموزشگاه سلمکی، آموزشگاه البرز و و بله. و هزار تا آموزشگاه دیگه. شما فرمودین آقای سبا که شاگرد درس میداد. خب بله. ما خروجی این آدما رو میدونیم کیان، یعنی از اون کلاس میدونیم کیا در اومدن. از آموزشگاه های امروز ما آیا واقعا یه نوازنده در اومده؟ بهترین نوازنده های ما، بهترین ببین آهنگسازای ما حاصل کلاس های خصوصی استادای ما هستن، بهترین نوازنده های ما حاصل کلاس های خصوصی استاد ما هستن، کسی از آموزشگاه ها به جایی نرسیده.
نه.
یعنی یک بخشی از اقتصاد مفعولی موسیقی، من اسمش میذارم اقتصاد مفعولی، یعنی در اقتصاد آزاد دو شاخش میکنم، یک اقتصاد فاعلی، اقتصاد مفعولی. اقتصاد مفعولی اونیه که شما میایید، ببخشید سرتن از دکم، شما میید در آموزشگاه من شهریه میدید.
درسته.
یعنی من اقتصادی رو از جیب شما پیدا
بله.
کردم.
بله.
خب این که کامل داره هدر میره، یعنی شما هم استعداد شما رو من از بین بردم، هم پول شما رو،
هم وقتم رو،
چون شما دو ترم میای دیگه میگی این که فایده نداشت میریم آموزشگاه چهار بالایی، دو ترمم اونجا میری میگی اونم فایده نداشت میرم میدون بالایی، دو ترمم اونجا میری اصلا موسیقی رو میذاری کنار،
فقط اون تلف میشه،
فقط اون تلف شد. یعنی نه تنها